Hola. آقای شیخ تبار صدای منو داری؟
آجا شما خوبه؟
هم پیدا یا آقای شیخ تبار؟
آفلاین پیگیری میکردیم کلاس رو نمیشه چون اینجا ما نایب الوزیره هستیم مشهد، در این ساعتی کلاس داریم نمیخوریم.
ما رو هم دعا کنید.
اولی کلاس هست، بعد وسطش دیگه به اذان میخوره، آفلاین پیگیری میکنیم.
پس دعا کنید ما رو. آقای لطیفی مجردی شما دیگه؟
بنده خیر، مجرد نیستم.
صدا نمیاد.
بله متعهل است. صدا میاد آقای شیخ خبا؟
خب کجا رسیدیم؟ عبارت والانصاف بودیم، درسته؟
بله والانصاف.
والانصاف ان الروایت یعمل بها فی الودیعه او مطلق ما اخذ من الغاصب به عنوان الحسبه للمالک لا مطلق ما اخذ منه حتی لمصلحت الاخذ. شیخ انصاری میفرماید که خب ما گفتیم که مشهور در ودعی که قاصب اومده ودیعه گذاشته در نزد ودعی، اینا در حقیقت قید سنه رو مطرح کردن و گفتن که باید تا یک سال تعریف بشه. روایت حفص ابن قیاس هم که خب دلالت داره بر این مطلب. شیخ فرمود آقا اصحاب از لس یعنی دوست تعدی کردن به مطلق قاصب بلکه ظالم، ولی به مطلق اون چیزی رو که قاصب به من میده ولی به عنوان ودیعه نمیده، اصلا فرض کن من جایزه میده، نمیده که من اینو حفظش کنم، اصلا داره به خود من میده که من ازش استفاده کنم، من ازش بهره مند بشم. این رو دیگه مشمول روایت ندونستن، تعدی نتونستن بکنن از روایت به این مورد. شیخ میفهمد انصاف این است که این روایت حفص ابن قیاس، این روایت تو ودیعه که خب ما میتونیم بهش عمل بکنیم، منتها ودیعه خصوصیتی نداره. هر آنچه که از قاصب عقد شده و مصلحت اون صاحب مال میخواد لحاظ بشه، درسته که مورد روایت ودیعه است، ولی من عرض کردم این یه تعبد که نیست، تعبد خاص که نیست، تو یه سری جاهای ارتکازات میتونه بیاد دخالت بکنه و استظهار بکنه عرف. البته باید جوری باشه که واقعا عرف فقط در حد یک احتمال قوی تو ذهنش نباشه، واقعا براش روشن بشه که بابا حالا این ودیعه خصوصیتی نداره، حالا منات و ملاک این است که آقا اگر یک چیزی رو شما گرفتی که در حقیقت مصلحت خودت رو نمیخوای لحاظ کنی، مصلحت صاحب ماله، مصلحت صاحب مال یعنی میخوای این مال رو حفظ بکنی، حالا یه موقع هم هست اون قاصب یا اون ظالم به تو ودیعه نداد، به تو به عنوان جایزه داد، ولی تو این رو به عنوان این گرفتی که این رو به دست صاحبش برسانی، اصلا این رو نمیخواستی بر خودت نگه داری، مثل همون ودیعه میشه که تو ودیعه شما میخوای اینا حفظش بکنی و بعدن هم قرار نیستش این رو به اون قاصب برگردونی. حالا یه موقع هم هست اون قاصب یا ظالم یا اون سلطان درسته به عنوان ودیعه به شما این رو نداد، ولی تو به قصد حفظ و نگهداری این رو گرفتی از باب این قبول کردی این جایزه رو در دل خودت که گفتی آقا یک باری رو زمین مونده، مالی از اموال یک شخصی خلاصه الان در دست این سلطان من این رو نگیرم، خب این از بین میره، این رو بگیرم و به خاطر اون مالک خلاصه قبول بکنم این جایزه رو تا این رو بالاخره یه جوری به دست اون مالک برسانم اگر تونستم. لذا شیخ میگه بله ما از ودیعه ممکنه بگیم که تعدی بکنیم، بگیم ودیعه خصوصیت نداره، مطلق ما اخذ من الغاصب به عنوان الحسب للمالک. البته تعبیرش شیخ اینجوره که میفرماید یعمل بها فل ودیعه او مطلق ما اخذ، نظر قطعی نداده که حالا تعدی میکند به صورت قطعی یا تعدی نمیکنه از ودیعه به مطلق مؤاخذه. ولی نکته ای که هست اینه، شیخ میگه آقا ما اگرم بخوایم به این روایت عمل بکنیم دیگه پامون رو نمیتونیم فراتر بذاریم از اون موردی که اخذم من القاصب به عنوان الحسبه. لذا این مقدار رو میتونیم بگیم که روایت نمیتونه به ما کمک بکنه در فرضی که از غاصب یک مالی گرفته شده ولی به خاطر مالک گرفته نشده، به خاطر خود مصلحت آخذه که این آخذ این رو گرفته که آقا خودش استفاده کنه. خب آقا شما اینو گرفتی خود استفاده بکنی، حالا بعدن فرض کن یهو متنبه شدی که ای بابا ما چرا همچین کاری کردیم، اصلا فرض کنی اسیان کرد، ولی بعدن یه تنبهی براش حاصل شد آقا من اشتباه کردم نباید این کارو میکردم، من چرا گرفتم اینو، من قرضم قرض صحیحی نبود. شیخ میگه خب اینجا دیگه روایت نمیتونه به ما کمکی بکنه، باید بریم طبق همون قواعد اولیه. قاعده اولیه هم این است که آقا تا زمانی که مأیوس نشده ای باید چیکار بکنی؟ باید خلاصه این تعریف رو ادامه بدی. البته توجه دارید دیگه ممکنه این حالت یأس اصلا زودتر از یک سال حاصل بشه، کما اینکه در لغت هم همین داستان هست، یعنی یه موقع از شما بعد از دو ماه یا اصلا همون ابتدای کار مأیوسی. اینجا یه بحثی است که آیا من حق دارم دوباره اصلا به خاطر این احتمال ضعیفی که تو ذهنم هست که قابل اعتنا هم نیست، مأیوس شدم دیگه صاحب این رو پیدا کنم تو همون لغته، آیا من حق دارم صبر بکنم؟ اونجا ظاهرا آقایون میگن که نخیر، شما دیگه از این به بعد بخوای این مال رو نگه داری در دستت، این شرعا حرامه، تصرف در مال غیر بدون اذن شارعه. شارع اگر میگه فحص بکنی، تعریف سنه رو تو روایات لغت مطرح کرده، اینا برای اون فرضیست که شما امید این رو داشته باشی که صاحبش رو پیدا کنی، و الا یه چیز تقریبا لغویست، عرفن لغوه، یا لاقل اون روایات اطلاق نداری که فرض یأس رو هم بگیره. لذا آقایون هم همینجوری، حالا مرحوم امام و چه بسا معروف و مشهور هم همین باشه، تحلیل الوسیله وسیله واسطه ابوالحسن نگاه بکنید، اونجا دیگه میگن شما بلافاصله درجا باید چیکار کنی؟ صدقه بدی. اینجور نیستش که اون گزینه ها هم دیگه پیش روی شما باشه، اون گزینه های سگانه تملک و تصدق و حفظ مال، اینا برای فرضی بود که شما عرض کنم که تا یک سال فحص کردی و قبل از اون مایوس نشده ای. حالا برها قرض این که طبق قاعده ما باید اینجا بگیم تا سرحد یأس این تعریف و فحص ادامه پیدا کنه. چرا؟ ایشون میفرماید که للأصل، قبلا هم گفته بود، بعد اختصاص مخرج عن به ما عدا ما مخرج عن به ما عدا ما نهنفی، اون چیزی که اخراج شده است از این اصل مختص به غیر ما نهنفیه، اونی که از این اصل خارج شده همون مورد روایت یا نهایت مطلق ما اخذ من القاسب به عنوان الحسبت لل مالک، فراتر از اونشو که ما دلیل نداریم، فراتر از اونشو ما دلیل نداریم. لذا اگر شما تا یک سال هم فحص کردی ولی چون مأیوس نشدی عرض کردیم، باز هم باید چیکار کنی؟ باز هم باید ادامه بدی به این کار. نمیتونی بگی آقا من یک سال فحص کردم، نه حق چنین کاری رو نداری. خب مضافاً الا ما ورد من الامر به تصدق به مجهول المالک مع عدم معرفت المالک، شیخ می‌فرماید که ما روایاتی هم داریم که میگه که آقا اگر مالک را نمی‌شناسی چیکار کن؟ صدقه بده. در حالی که در لغت خب گفتیم حج فرق میکنه، میگن یک سال فصل بکن بعدش هم تعین نداره صدقه دادن. خب ما وقتی که در حقیقت نتونستیم از روایت حفص ابن قیاس استفاده بکنیم برای اینکه اون تعریف سنه و احکام لغت رو بار بکنی، موضوعاً هم که بحث ما اون قبلا توضیح دادیم لغته نیست، موضوعاً لغته نیست. خب اینجا چه کار بکنیم؟ خب ما روایاتی داریم که به صورت کلی امام علیه السلام حکم کردن که اگر یه مالی بود مالک آن مجهول بود و شما اون مالک رو نمیشناختی صدقه بده. خب این هم مصداقشه دیگه، مثل همون عرض کنم روایتی که تو بعضی از عمال بنی امیه مطرح شد که امام علیه السلام فرمود که خوندیم روایت شوهای لطیفی، اونایی که صاحبانشو نمیشناسی صدقه بده. پس اینم خلاصه کمک میکنه به ما که بگیم آقا این حکم لغته رو نداره، حکم همون مجهول المالک رو داره، چون موضوعاً هم مجهول المالکه دیگه. این مضافن آیه لطیفی بخونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مضافن الى ما ورد من الامر به تصدق به مجهول المالکه مع عدم معرفت المالک، علاوه بر اون اصلی که بیان شد، روایاتی که دستور داده به صدقه دادن مال مجهول المالک در صورتی که صاحبش را نمیشناسیم، کما فی روایت الوارده فی بعض عمال بنی امیه لعنهم الله من الامر به صدقه به مالا یعرف صاحبه مما وقع فی یده من اموال الناس به غیر حقه، همان روایتی که نسبت به بعضی از عمال بنی امیه بود، کارگزاران بنی امیه، که در اونجا دستور داده بود که صدقه بدن، صدقه به اون چیزی که صدقه نسبت به اون اموالی که صاحبش را نمیشناسه، اون اموالی که در ید ظالم هستش که از اموال بنی امیه
به غیر حق یه سری اموال در دست بود. یه مطلبی بکنم در مورد این اصل، خاطرتون باشه آقای لطیفی، یادتونه ما این اصل رو چجوری تقریب کردیم؟
خاطرتون هست؟ دو تا معنی برای اصل بیان کردید، یکی این که دو تا احتمال بیان کردید، یکی هم اصل براءت و اینا، یا مثلا حتی استصحاب هم میشه اینجا آورد، اما یکی هم بله
نشدم براءت گفتیم ما.
نه من جای دیگه رو نه من این وسط
چیز فرمودی
چی از کردی؟
همون که اصل توی این امانات و اینکه امانات و چیزی که از دیگران به ما میرسه، یعنی اصل در این مجهول که یک مال دیگری به دست ما میرسه، اصل اینه که به عنوان مجهول المالک اینو در نظر بگیریم.
من گفتم اینو
حالا ما از حالا تصریح نکردید، ولی من از مجموع فرمایشتون اینجوری برداشت کردم که اینو شما براءت نگرفتید. اینو
استصحاب وجوب فحص ما نگفتیم؟
گفتم یکی براءت هست
در این مواقع
استصحاب وجوب فحص. منتها من ننوشتم این رو، اون احتمال دیگه که میگفتم یه چیز دیگه بود.
ببینید استصحاب وجوب فحص ما مطرح کردیم، یه چیزی دیگه به ذهن میرسه، اون این هستش که کسی ممکنه بگه آقا این که شما قرار باشه که آقا یک سال فحص بکنید، خب خود این یک سال فحص کردن، خب این یه چیزیست که معلومه توش تعبده، این توی سیره عقلا ارتکاز عقلا همچین چیزی که نیست، خود این یک سال یک تعبدی توش اعمال شده قطعا. حالا ما میگیم آقا اگر شک بکنیم که در مثلا فرضهای خاصی آیا این قید سنه معتبر هست یا معتبر نیست، و قطعا نیازمند به یک دلیلی هستیم. دقت کنید، قطعا ما نیازمند به یک دلیلی هستیم. خب حالا اگر ما یک دلیلی نداشته باشیم، اصل و قاعده اولیه‌ای وجود داره که مرجع ما باشه و بتونه راهگشا باشه برای ما، به ما بگه که آقا تکلیفت چیه. کسی ممکنه اصل رو اینجوری تقریب بکنه، بگه ببینید در سیره عقلا یا بگید ارتکاز عقلا این گونه است که اگر مالی از اموال دیگران در دست شما باشه، شما نسبت به اون مال مسئولی، اگر میتوانی این را به مالکش برسانی باید این کار رو بکنی. عقلا زمانی میگن آقا تو دیگه نسبت به ایصال مال الی مالک به صورت مستقیم وظیفه و مسئولیتی نداری، که بگن آقا تو دیگه مایوس شدی یا نشدی. اگه مایوس شده باشی، همین عقلا دیگه میگن آقا تو دیگه مسئولیتی از این جهت نداری، از این جهت دیگه شما مسئولیتی نداری. اصلا ما فرض کنیم که میخوام شریعت اسلام رو لحاظ نکنیم، همین عقلا هم آقا الان یه مالی از اموال مردم در دست من قرار گرفته، کسی ممکنه بگه آقا عقلا، نه حالا این که میگیم آقا یه موقع لاابالیگری میکنن اینا کاری نداریم، ولی خود عقلا با قطع نظر از حتی دین اینا چه بسا ممکنه کسی این ادعا رو بکنه. بنای عملیشون اینجوریه که مالی اگر از اموال دیگران در دست اونها بیفته و این رو بخوان به صاحبش برسونن، میگن آقا این سرحدش کجاست، دیگه من قرار نیست خودکشی بکنم که این مال رو بخوام به دست صاحبش برسونم، اگر اینقدر فرض کردم که دیگه آقا ناامید شدم. یه در چنین فرضی، دقت کنید، در چنین فرضی نه عقل، حالا عقل که داریم میگیم یعنی نمیخوام بگیم یه حکم عقلی فلسفی یا تعبیر عقل که میگیم، یعنی همون عقلا عقلشون، عقل فطریشون بیش از این حکم نمیکنه که آقا تو باز هم باید فحص بکنی. حالا یا بگیم بنای عملی عقلا، یا عرض کنم که بگیم ارتکاز عقلا این است که آقا شما تا حدی وظیفه داری فحص بکنی که مایوس بشی. اینجور نیستش که بگی آقا من با یک سال گشتن به نتیجه نرسیدم ولی در این حال مایوس هم نشدم، امید دارم که صاحبش پیدا بشه. چون یه جایی هست که بعضی ها رفت آمدهایی دارن، حالا تو عرض این یک سال این رفت آمد ها ممکنه محقق نشده، صاحبش سر کلش اینجا پیدا نشده، اینجا یه محلی است که فرض کن محل عبور کاروان هاست، به خصوص اون زمان ها هم که خب طول میکشیده مردم مثلا فرض کن از یه نقطه به نقطه دیگه برن، ممکن بود مثلا بعد از یک سال و نیم بعد از دو سال یه فردی دوباره گذرش به همون نقطه بیفته، خب مالش رو پیدا بکنه، تو شرایط مختلف فرق میکنه دیگه. بگیم این اصل، نگیم استصحاب بقاء وجوب فحص، استصحاب وجوب فحص نکنیم، بگیم اصل عقلایی، این هم یه تقریبی میتونه باشه برای مقتضای اصل. از این اصل ما کجا میتونیم عرض کنم که رهایی پیدا بکنیم؟ اون جایی که شارع مقدس اومده گفته چی؟ گفته که آقا نه، شما اگر مثلا تا یک سال فحص کردی ولو هنوز ناامید نشدی، من این را کافی میدانم، بیشتر از این تو تکلیفی نداری. ممکنه کسی یه همچین تقریبی هم ذکر کنه، لذا جلسه آینده انشالله اگر توفیقی بود رفقا شروع و حواشی رو نگاه کنن، حالا هم تو همین قسمتی که الان خوندیم ببینید در مورد اصل مطلبی گفته شده یا نه، یا همون ابتدا که شیخ تو صفحه 186 فرو مقتضی اصل، ببینید این اصل چه جور تقریب شده، ممکنه تقریب های مختلفی رو شما براش پیدا بکنید. حالا اجالتا ما دو تا بیان عرض کردیم. خب نکته
که بعضی ها گفتن که اینجا که اصلا ما شک در اصل تکلیف یا شک در استمرار نداریم، اصلا جای براءت و استصحاب نیست، اما اول باید بریم سراغ همین تقریبی که شما امروز فرمودین، یعنی علل قاعده. این اصل منظور علل قاعده است، علل قاعده این که یک مالی از دیگری به دست آدم برسه، یعنی سیری عقلا اینا.
کی گفته اینو؟ از این شروع آقا
من از قبل اینجا نوشتم، یعنی اون استاد بزرگوار قبلی اینو ایشون اینجوری اینو تقویت کرد، جای حواشی ننوشتم.
آن گفتن اصلا نوبت به استصحاب نمیرسه، اصلا
جای استصحاب یا براءت نیست، چون دو تا تقریب دیگه شی که بعضیا گفتن از براءت، بعضیا گفتن استصحابه، چون میفهمن که اصلا جای اینا نیست، چون نه ما شک در اصل تکلیف داریم نه شک در استمرار تکلیف داریم که جای این دوتا باشه، بلکه این اصل همون علل قاعده است.
شک نداریم از باب اینکه بنا عقلا تکلیف ما رو معلوم کرده،
موجود ایشون این فحص اصلا میگفتن طریقیه، یعنی موضوعی نیست، طریقیه، و وقت تا وقتی که یأس از این طریق پیدا نشه ما باید به این طریق تمسک کنیم.
یعنی چی؟ یعنی مجرای قاعده اشتغاله، منظورشون اینه.
جزئیاتش من یه خاطرم نیست، فقط الان عرض کردم که اگه شما مطلب توضیح بدید.
ببینید همینه، من همین عرضم همینه که میگم مراجعه بفرمایید همین. ببینید خب ما الان وجدانن یه تردیدی داریم، میگیم آقا من اگر یک سال فحص کردم شک دارم، شاید واقعا، چون ما که جزم به خلاف که نداریم، شاید همین که شاره تو ودیه و امثاله هم گفته که آقا این رو من به منزله لغت میدانم، خب شاید تو مانحنفی هم منزله لغت بداند، شک میاد تو ذهن، شاید همین یک سالی که فحص کردم کفایت بکنه، بیش از این من وظیفه نداشته باشم، درسته من هنوز مایوس نشدم، به حد یأس نرسیدم، ولی خب احتمالشو میدم همین مقدار رو شاره کافی بدون. استصحاب میاد به کمک ما، میگه که آقا خب تو الان شک داری که آیا هنوز هم فحص بر تو لازم است یا لازم نیست، استصحاب میکنیم، میگیم آقا وجوب فحص، این حد داری چی عرض میکنم؟ استصحاب میکنیم وجوب فحص. من اصلا حالا یه نکته عرض بکنم، من خودم برداشتم این استش که براءت اصلا اینجا جا نداره و شیخ اصلا مد نظرش یأس به این معنا نیستش که آقا قبل از مثلا سن من اگر مأیوس شدم، خب بله اون تو لغتم هست، تو لغتم من عرض کردم توضیح دادم قبل از یک سال اگر مأیوس شدم، ظاهرا معروف آقایون میگن دیگه اینجا شما معنا نداره صبر بکنی که بگی آقا من بازم فصل بکنم، بگی آقا مایوس شدی دیگه چه فصلی بکنی. این اصلا لغویت عرفیه میشه، عرفن لغوه. تو ارتکاز و قلم میگن آقا اینجور نیست که دیگه آقا بازم بخوای فصل کنی. شاره اگر میگه یک سال فصل کن، تو فضایی داره میگه این کارو بکن که تو این بازه یک ساله هنوز مایوس نشدی. شیخ اینجا نمیخواد بگه که آقا مقتضای اصل یعنی اصل براءت. اصل براءت یعنی چی؟ من اینجا میخواد شیخ یه تکلیف مازادی رو نسبت به فرض لغت به گردن مکلف بگذاره. میگه خیال نکنی که با یک سال مشکلت حل میشه. تو اگر یک سال فصل کردی، چون هنوز مایوس نشدی، باز هم باید ادامه بدی، برخلاف لغته. عنایت داری چی عرض میکنم؟ ولی حالا این جنبه ها هم بد نیست ملاحظه بکنید. اگر بشه یه دستبندی بکنید ببینید کدوم یک از آقایون گفتن مراد از اصل اینجا براءت است. منکر این نیستیم که ما قبل از عرض کنم سنه اگر کسی مایوس شد دیگه، خب اونجا اون احکام مترتب میشه. حتی تو لغتش هم ما عرض کردیم همین جوره، ظاهرا نظر معروف همینه. ولی حالا پس این محتملات رو ببینید چجوریه. حالا براءت رو بعضی ها میفرمایید مطرح کردن، یا استصحاب رو، یا این اصل و اغلایی رو، تقاریب مختلفی که وجود داره این رو در نظر بگیرید ببینید چجور میشه. یه نکته من اینجا عرض بکنم، ممکنه یه سوالی تو ذهن شما ایجاد بشه و اون اینه که آقا اگر این اصل سیره و بناء عقلا باشد، دقت کنی، اگر این اصل سیره و بناء عقلا باشد، مگر می شود با مثلا خبر واحد از این سیره ردع کرد؟ شما میگی آقا بناء عقلا یأسه، ملاک رو یأس قرار میدن. اگر قراره که شعار این بناء عملی رو ردع بکنه، شما اینو قبلا هم خوندید، میگن که آقا با اطلاقات و با این تعابیر ضعیف و اینها که نمیشه که فر بفرمایید که این بناء عملی رو رد کرد، باید یه سنبه پرزوری باشه. حالا تو لغت دقت کنیم، تو لغت ما میگیم خب روایات متعددی داریم، اون مثلا یه تعابیر صریحی است و مشکل ما رو حل میکنه. ولی شما میخوای یک تنزیلی رو بپذیری، مثلا از روایات حفص میخوای استفاده کنی. خب روایات حفص مگه چقدر زور داره که بخواد در مقابل یه همچین بناء عملی، جری عملی بیسته؟ قد میفرمایی؟ اینم ایشالله جوابشو برای من جلسه بعد میاری. پس اشکال روشن شد دیگه، اشکال چیه؟ نظیر این بحثا تو اصولم داشتید دیگه. مثلا فرض بفرمایید که تو بحث حجیت خبر واحد، اگر کسی معتقد باشه که بناء عملی عقلا این استش که به خبرهای اطمینانی عمل میکنن، اعتنا میکنن، و اگر خبر اطمینانی نباشه اینو معتبر نمیدونن، خب اگر شارع قراره یه همچین بناء عملی رو ردع بکنه، بگی آقا اگر خبر از سوی عادل یا از سوی یه آدم ثقه‌ای که ولو شما اطمینان به خبر او هم الان نداری، خبری آورد، شاره میگه من شما رو متعبد میکنم به اینکه آقا به این خبر عمل کنید. خب اینم باید چی باشه؟ باید یه سنبه پرزوری باشه که بتونه راده از این سیره باشه. یا به مناسبت اینکه آقا فر بفرمایید که عمل به زنون مثلا معتبر نیست، اگر شاره قرار است که یک زنی رو معتبر بکنه، یک زنی رو بخواد معتبر بکنه، تو اعتبار بخشی به زنون هم باید یه چیزی باشه که بتونه به اون بنای عملی عقلا خلاصه پاسخ بده و مقابله بکنه. یا مثلا نظیر اون بحث که مطرح شده در اصول خوندید قبلا، که مثلا آیا با آیات ناهیه، با آیات ناهیه مثل ان الظنن لا یغنی من الحق شیئا، نمیدونم لا تخف ما لیس لک به علم، اینا میتونن رادعه سیره عملیه عقلا باشن در عمل به خبر واحد یا نه؟ این بحث خاطرتون باشه مطرح شده اونجا. حالا این مشکله با این تقریر که اصل رو ما گفتیم بنای عملی، خب این مشکله رو باید اینجا هم حلش بکنیم. پس چند تا محور شد برای جلسه آینده. یکی این که خوب قشنگ یه تتبعی بشی که آقایون اصل رو چی گرفتن، ممکنه چند احتمال از این تتبع شما به دست بیاد. مطلب دوم این که خب حالا کدومی که از این تقاریب بهتر و مناسبتره و با کلام شیخ سازگاری بیشتری داره. مطلب دیگه این هستش که اگر ما گفتیم مراد از این اصل بناء عقلا هست، اون مشکله رو چجوری حل بکنیم؟ آیا میتونه یه روایتی مثل روایت حفص راده از اون بنا عملی باشه یا نمیتونه؟ شما اومدی گفتی که آقا خب ما روایت داریم در ودیعه، با این روایت میخوای تحت این اصل خارج بشی دیگه، میتونی با این روایت خارج بشی یا نمیتونی؟ فنیاً درسته این کار یا نه؟ خب بحث بعدی این است که من بس باشو برای این روز یه سر بحث سمال حکم صدقه و صلی اللہ علی محمد و آله و طاهر. السلام علیکم.
السلام علیکم.